تعطیله.
اعتبارش هم تو همین پایان امساله.
بله چون برنامه سال بودجه 1404 دیگه. خب آخه این چه شیوهیه؟ و آیا نمیشود سیاست گذاری کرد که ضد تورمی باشه و جلوگیری کنند از افزایش قیمت ها باشه؟ حداقل در موضوع خودرو من به موارد دیگه کاری ندارم.
خیلی مشکل
ممکن است و میشود و کار خیلی سختی هم نیست، اما این واسه ما علامت سواله. چه به عنوان وارد کننده خودرو که همه متعجبیم که این چه شیوه تعرف گذاریه، و احتمالاً و مردم که آقا چرا اینطوری دارن رفتار میکنن، بازار میخوان ببرن به سمت خودروهای 5 6 میلیاردی بابت چی؟
بسیار خوب آقای دوستان، خیلی ممنون از شما، ازتون خواهش میکنم که همچنان روی خط با ما همراه باشین، بحث رو ادامه میدیم با بابک وفایی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه صنعت و بازار خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش اومدی.
خانی عددی عزیز سلام از میکنم خدمت شما، خدمت همکارتون شنوندگان عزیز و آقای دادپر که صداشون شنیدم استفادن به خدمت باشم.
خیلی متشکرم. بابک بیا برگردیم به تقریبا دو سال و نیم سه سال پیش که قانون واردات خودرو مجددا اجرایی شد. اون زمان موافقان واردات خودرو با توجه به اون جو عمومی جامعه میگفتن که خودروهای وارداتی باید بیایند یا میآیند، اینجوری بود، خب میآیند تا بازار رو به تعادل برسونند و یک شکست قیمتی توی قیمت خودروهای تولید داخل رخ بده. همون زمان خاطرم هست که خیلی از کارشناسان تذکر میدادن که اساساً این استراتژی درستی نیست و خودروهای وارداتی یک هدف گذاری دیگه‌ای دارن، در یک کلاس قیمتی دیگه‌ای قرار می‌گیرن. همون‌ها هم شد، از به مجرد اینکه وارداتی ها اومدن با انواع و اقسام تصمیمات سلیقه‌ای و تعرفه‌ای و ارزی، اون‌ها اصلا خودروهای وارداتی به یک سمت و سوی دیگه‌ای رفتن. یک گزارشی از تو به عنوان یک روزنامه‌نگار بشنویم، چه بود و چه شد و به نظرت داریم به کجا می‌ریم؟ در خدمتی.
همون حلوش دو سال نیمه پیش برگردیم و انتظاراتی که ایجاد شد، حتی نه توسط فعالان حوزه، همون موقع هم خیلی از فعالان حوزه میگفتن، ما میگفتیم شما اصلا قرار نیست این خودروها اقتصادی باشن، چرا این انتظار ایجاد میکنید؟ وزیر سمت اون زمان ایشون خیلی کلمه ای اصلا خودروی اقتصادی وارداتی رو ایشون وارد فرهنگ خودروی کشور متعدد از ابتدا هم مشخص بود که نمیشود با نظام تعرفه‌ای ما، با وضعیت ارز ما که از اون موقع خوب یک مقدار بهتر از الان بود، از اول اصلا قرار نبود این خودرو اقتصادی باشد. این انتظار سنگینی که توی جامعه ایجاد شد با اون صحبت‌ها و با اون حتی میتونم بگم رپورتاجای رسانه‌ای که به ذات سمت اون زمان میرفت، حالا جزئیاتش یکی دوستان یادشونه دیگه، شبونه ماشین میومد توی بندر پیاده میشد از لنز و دوستان میافتن اونجا گزارش میگرفتن، دوستان خود وزارتخانه تلویزیون، واقعا اصلا این حجم انتظار رو نباید ایجاد میکردیم. از ابتدا هم با این خودروها قرار نبود اقتصادی باشن. اینکه بازار رو بخوان تکون بدن، خب به اون شدت نه، واقعا به بازار خودروهای وارداتی ما نمیتونستن اصلا داخل ما نمیتونستن ورود بکنن. همیشه آقای دادپر گزارش از دهه 90 هم همین بود، معمولا 5-6% بهترین سالا 5-6% حجم کل خودروی کشور ما رو اون زمان که واردات باز بودش خودروی وارداتی تشکیل میداد. این نسبت تغییر نخواهد کرد، الان هم حدود تقریبا همینه، حالا اگر وضعیت واردات تولید همین وضعیت بمونه. این انتظاری که ایجاد شد اولا با امکاناتی که دولت در اختیار واردات اندامی داشت نمیخورد. حالا روزهای اول باز یک مقدار وضعیت تخصیص ارز بهتر بود، چالش تخصیص ارز رو داشتیم در این مدت، عدم امکان ثبت سفارش رو داشتیم و حالا نوسانات عجیب و غریبی که این روزها الان داریم میبینیم و بحثای دیگه که حالا تا حالا مرور شده، من دیگه ورود نمی‌کنم. ولی در مجموع اون انتظار اصلا بی‌دلیل ایجاد شد و طبیعتاً هم برآورده نشد. یعنی اصلا قرار نبود این ماشینا بیان توی رنج زیر 1.5 میلیارد تومان تغییر ایجاد بکنن. و قرار بود اون رنج قرار بگیرن چون نمی‌تونستن. با نرخ ارز و با نظام تعرفه‌ای که خود دولت گذاشته بودش. الان هم که داریم صحبت می‌کنیم، چشم‌انداز خلاصه بگیم یک ماه دو ماه پیش رو و بریم برای سال بعد، با چیزی که در بودجه تصدیق شده، با اتفاقی که امروز افتاد تو مرکز مبادله و عملا تک نرخی شد ارز و همه این مجموعه این عوامل که تمام ورود کردی، سال بعد قطعا شاید یک جهش قیمتی به نسبت سنگین توی خودروها خواهیم بود، بیش از پیش دور میشه از دسترس قشر متوسط، چون قشر متوسط عملا همین الان هم خیلی امکان دسترسی به این خودرو نداره، حتی خودروی داخلی هم شاید سخت شده باشه، ولی بیش از پیش قرار دور بشه. و حالا امیدوارم این گشایش ارزی حداقل باعث شه تعداد این ماشینا کمی بیشتر بشه، ولی من اون رو هم واسه بخوام خیلی امیدی ندارم. هرچند حالا سیاست‌های ارزی، ارز از خود، ارز آثار از صادرات، ولی در نهایت پیچیدگیاش خیلی بیش از اینه. آقای دادپر من انتهای صحبتشون رو شنیدم اشاره کردن، قوانینی که خب مصوبه شده بود و انتظارش هم حداقل اجرا بشه دیگه، مصوبه خود دولت بود. حالا بحث خدای دست دوم ایرانی خارج از کشور تک تک کنار، البته من نظر دارم راجع بهش، مخالفتای من و دوستان دیگه دارم، ولی حداقل دیگه مصوبه که بود انتظارش اجرا بشه. ولی شاهد بودیم عملا اینا شده بود یک مستمسکی برای آروم کردن بازار. یعنی من کلمه خبردرمانی رو استفاده میکنم، هر زمان که بازار خودروهای وارداتی افزایش قیمت داشت، نوسان داشت، یه طرحی رو معمولا دوباره رو میکردن، روش سرسلا میکردن. طرح واردات خودروی جان بازار هم همین بود. سال پیش دقیقا وقتی که بازار ملتهب میشد گفتن خودروی جان بازار قراره بیاد، عملا این خودرو هم قرار نبود معجزه بکنه تو بازار ما، ولی انتظاری که ایجاد میکرد باعث میشد این فنره وقتی رها میشه بدتر بشه. چه وضعیتی که الان هستیم، الان بازم افتادیم به وضعیتی که واردات کننده ناراضیه، خریدار هم ناراضیه، یعنی الان عملا دو طرف قضیه ناراضی هست،
دولت هم ناراضی. خیلی جالبه،
مثلا دولت از هممون ناراضیه، دوباره
اونم اعتراض میکنه و جالبه مخاطب دولت انگار ما این اون میگه مردم ما هم ناراضییم. خیلی جالب. خب بابک لطفا با ما همراه باش، برمیگردیم به جناب آقای دادفر. آقای دادفر، اون زمان همون دهه 90 ایامی که واردات واقعا درخشان بود، مثلا 10-12 تا شرکت وارد کننده بسیار قدرتمند داشتیم که از شرکت های مبدا واقعا خود رو وارد میکردن، بحث گارانتیشون اصیل بود. اون موقع میگفتن بریم توی سایت اون شرکت خارجی، کره‌ای، ژاپنی، آلمانی نگاه بکنیم و اسم اون شرکت ایرانی رو داخل کشور میدیدیم. الان گفته میشه که 270 تا شرکت درخواست مجوز واردات خودرو دادن، با 130 تاش تقریبا با نصفش موافقت شده. الان واقعا احساس میشه که 130 وارد کننده خودرو داریم. اساسا این همون آزادی عملی است که شما بهش اشاره میکنه یا یک بی‌نظمی توی بحث واردات خودرو؟
مردم به نظرتون که ببینید، چون بحث واردات خودرو به نوعی از طرف دولت محدودیت‌های اساسی داشته، این چون ابتدای کار هستش که دولت داره شروع میکنه و افراد رو به سمت به قول این آزادی که حقشون بوده رو داره بهشون میده، یه حجمه زیادی ایجاد شده که هر کسی یه شرکتی بزنه و تلاش میکنه برای موضوع واردات خودرو. نکته ای که از هیچ معنی نداره، چه 180 شرکت چه 400 شرکت، بعد از این که واردات تسهیل خواهد شد انشاءالله و مردم به اون حق مسلمشون خواهند رسید، از اون به بعد نقش خدمات پس از فروش به شدت پررنگ خواهد شد. یعنی به این مفهوم که اگر شما خودروی رو بیاری و به دست مصرف کننده برسونی و از خدمات صحیح حمایت نشه در این فضا، بهش ارائه نشه، خود به خود از بازار دور خواهی شد. متاسفانه موضوع خدمات پس از فروش و قطع تأمین قطعات یدکیه این خودروها روی کاغذ اجرا شده. یعنی شما الان سوال کنید از وزارت سمت که آقا اینا خدماتش چیه، میگن هر خودرویی که اومده یک قرارداد خدمات دهنده پس از فروش پشت کار هست.
اما با هوشمندی کلمه روی کاغذی آوردین، واقعا هم روی کاغذه،
اما آیا واقعا این افراد، این شرکت ها توانایی سرمایه گذاری در تعمیرگاه های مختلف رو دارند؟ آیا این افرادی که خودرو رو دارن وارد میکنن تعهد ارائه خدمات این مصرف کننده و خریدار نهایی رو دارن؟ ما سال آینده یقینا با انبوهی از کمبود قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مواجه خواهیم شد.
آی دادفر، من میخوام یه یادآوری بکنم. اوایل امسال هم با شما صحبت کردیم، شما این همین جمله رو گفتیم و اون اتفاق افتاد. الان بعضی از شرکت های وارد کننده که فقط تو کل کشور 2-3 تا نمایندگی دارن، مشتریانشون واقعا یه ابرچالشی دارن.
خب آخه ببینید، بحث خدمات پس از فروش و پشتیبانی کردن از یه برند هزینه ای رو خیلی زیادی رو داره که بازگشت این هزینه و سرمایه گذاری مثل واردات نیستش که شما امروز بیاری یه سودی هم بگیری و خداحافظ بری.
جزء تکالیف اون وارد کننده است.
زیر ساخت نیاز داره، زیر ساخت تعمیرگاهی داره، زیر ساخت حداقل موجودی کالای انبار نیاز داره، که کسانی که متصل به شرکت تامین کننده یا تولید کننده اصلی باشن عملا این سرمایه گذاری ها رو شرکت اصلی انجام میده. با توجه به شرایط تحریمی عملا این حمایت ها به صورت حداقل عیان انجام نمی شود یا بعدا اصلا کلن انجام نمی شود. لذا شرکت هایی که از قدیم فعال بودن در حوزه واردات خودرو و شبکه خوبی رو ایجاد کردن در پی این هستن. من حداقل در خصوص اعضای انجمن عرض می کنم که تمرکز کاریشون رو ببرن روی بحث خدمات پس از فروش، اونم به صورت خیلی خیلی قوی که بتونن حداقل صیانت بکنن از اون برندی که تحت نام خودشون در گذشته وارد می‌شده. به علاوه خب سودش هم خواهند برد. اما فراموش نکنیم بابای جان حرف درستی رو فرمودن، ما حد اکثر تقاضای بازارمون در انطباق با درآمدهای مردم در اوج سالها بوده 100,000 دستگاه. فکر نکنیم که اگر همه واردات رو هم آزاد بکنن با این شیوه تعرفه گذاری و این مدل خدمات پس از فروش، ما حتی بعید میدونم من به این به 5,000 تا هم باز برسیم سال آینده. یعنی تعرفه گذاری به شدت عجیبیه. بازار کشش این مدل از قیمت گذاری رو نداره. یعنی ما داریم خودروهای معمولی رو تبدیل میکنیم به لنکروز، یعنی داریم قیمت ها رو این قدر رو به افزایش داریم سوق میدیم. خب این نوع تعرفه گذاری به شدت اشتباهه. من
خیلی متشکرم، ممنونم. همراه بودیم با آقا مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. با شما خدافظی میکنیم.
عزیزیت خدا نگهدار.
ارادتمندم. برمیگردیم به بابک وفایی. بابک، یک تعبیری هست میگن که اساسا فارغ از این که قیمت خودروهای وارداتی ارزششون به چه صورت هست، خب یه گروهی از جامعه هستن دوست دارن ماشین خوب سوار شن، ماشین جدید سوار شن. الان هم یک برندی رو آقای دادفر گفتم، ما هم گفتیم دوست دارن ماشین خوب سوار شن با هر قیمتی. الان نگرانیشون خدمات پس از فروشه و مطمئن هستیم، من و تو خیلی از مردم مطمئن هستیم که بعضی از این مشکلات اساسا با بهبود تعرفه هم درست نمیشه و شرکت ها فقط میرن ماشین میارن. این رو باید چیکار کرد؟ اصلا بیا فراموش بکنیم ماجرای تحریم و نرخ ارز و اینها رو، ما فقط ماشین رو میاریم، یعنی میذاریم تو یک نمایشگاه و اون رو میفروشیم و در آینده این اتفاق میفته، کما اینکه امروز ما آینده پارسال هست. ما الان ما داریم توی شرکت‌های چینی که به وفور بحث مشکلات خدمات پس از فروش برای قطعات کوچیک مصرفی رو دارن. این رو باید تو آینده چیکار بکنیم؟
مانیتور، من میخوام حرف شما رو تکمیل بکنم و صحبت های دادفر رو. اینی که حالا میگیم آینده، واقعا دقیقاً درست گفتی، اصلا نیازی نیست به آینده برسیم. همین الان که صحبت میکنیم، حالا خدای خودی داخلی که مشکل داره وارداتی، اصلا وضعیتش خیلی بده. غیر از دو سه تا برندی که از قدیم کار میکردن، ما الان یه محدودیت داریم تو اسم برند رو گفتن، ولی عمده شرکت هایی که خیلی با سر و صدا تعداد بالا خود رو میارن عمدتا مشکل دارن. روی ساده ترین قطعات یدکی مشکل دارن چون اصلا اولویتشون نیست. حالا شما میگی که یک تیپی در جامعه هستن که حاضرن هزینهش رو بدن. اون تیپ راحت بگم، اولا تک ماشینش نیست، خوابیدن ماشین خیلی دغدغش نیست، و دو اینکه خدمات متفرقه رو پیدا میکنن چون ماشین ها برخلاف سالها تو این کشور چرخیدن و اون قشر خاص که درصد کمی از خریدار دارن، ما متأسفانه همه رو به یه چشم میبینیم که ماشین وارداتی بالاخره که میره خدمات میگیره. نه اینجوری نیست، قشر متوسطی حالا مثل من و شما اگر دست به بخرید این خودرو برسه که ایدار دورتر میشه، ما بالاخره باید بریم یه سرویس بکنیم ماشین رو. ما دیگه دسترسی نداریم به خدمات گرونی که قطر رو برم برای ما از خارج از کشور بیارن. نه خب من انتظار دارم وقتی ماشین خریدم یک سرویسی متناسب با چیزی که تو برگه گارانتیش برام نوشته. ولی متاسفانه وضعیت خیلی خیلی بغرنجه و من پیش‌بینی می‌کنم بدتر بشه. حالا دادفر اشاره کردم به این نکته که میان و بعد از مثلا حالا در ادامه خدمات میشه پاشنه آشیل و بالاخره مردم انتخاب میکنن. خودرویی که تا الان اومده چی؟ ما خب بالاخره بالای 100,000 دستگاه ماشین وارد کردیم. اینها الان وضعیتش چجوریه؟ اینکه دادفر گفتن روی کاغذ ماجرا اینه، توی وزارت صمت دفتر به طور مشخص دفترهای محله‌ای که نظارت میکنه، اونجا قرارداد شرکت مادر رو خدمات میخوان. تا اینجاش درسته. جدیداً مالکیت تعمیرگاه مرکزی هم میخواد، درسته، ولی تا قبل از این مالکیت تعمیرگاه مرکزی نبود، یه سری خودرو وارد شده. تکلیف اونا چی میشه؟ وضعیت توی خدمات نامناسبه. اینم بذارید من توصیه بکنم به عزیزانی که میخوان خودرو وارداتی بخرن، حتما وضعیت شرکت گارانتی دهندش رو چک بکنن، چون که اگر دوچار مشکل بشید خیلی میتونه این مشکل پیچیده باشه. و اصلا فراموش کنید که تامین قطعات رو به فرض میریم از دبی میگیم برام بیارن، فراموش بکنید چون خیلی از این ماشین هستن که حوزه خلیج فارس نیستن. اگر هم باشن واریانت های مختلف داره، به ویژه خودرویی که حالا با برندهای تازه وارد بازار هستن خیلی با احتیاط خرید بکنید. ولی وضعیت در مجموع توی خدمات خیلی خیلی نامناسبه. حالا شما میدونی که من خیلی مستقیم هم درگیر هستم.
بله.
خیلی 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 نامناسبه وضعیت تو قطعات و خدمات.
خیلی متشکرم، ممنونم. همراه بودیم با بابک وفایی روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه صنعت و بازار خودرو. بابک با تو خدافظی می‌کنم.
ممنون وقتی که من دادی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. ما رو می‌بینید و می‌شنوید صفر تا صد. به خدا اگه دست من بود 20 برنامه درباره واردات خودرو می‌رفتیم. فعلا بریم بسته چراغ روشن رو گوش کنیم و برگردیم.
چراغ روشن.
شنوندگان محترم، جاده‌ها برای زندگی ساخته شدن، نه برای از دست دادن زندگی. با یه تصمیم ساده مثل عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و توجه کامل و شیشدانگ به رانندگی، میتونیم هم جون خودمون و هم جون دیگران رو نجات بدیم. دیگرانی که هم در داخل خودروی ما به عنوان سرنشین هستن و دیگرانی که ممکنه در یه خودروی دیگر و در مقابل ما در حال تردد باشن.
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی به هر شکلش، اما از صحبت کردن، ارسال پیامک، مرور شبکه‌های اجتماعی و حتی نگاه کردن به صفحش ممنوعه و با رانندگان متخلف برابر قانون برخورد میشه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
شنوندگان محترم، تصور کنید پشت فرمون نشستی و در حال رانندگی هستید. جاده، مسیر، خلوت، موسیقی داره توی خودرو پخش میشه و ناگهان یه پیام روی گوشی میاد. فقط یه لحظه نگاه میکنی به همون پیام، اما همون یه لحظه کافیه تا همه چیز عوض بشه. امروز میخواییم در مورد یکی از شایع‌ترین و خطرناکترین تخلفات رانندگی با هم حرف بزنیم. استفاده از تلفن همراه یا سایر تجهیزات ارتباطی در حین رانندگی و پشت فرمان. آمار سوانه ترافیکی در 8 ماهه سال 1404 بر اساس گزارش قطعی پزشکانی در کشور بالای 14000 نفر. خب علل سوانه ترافیکی رو وقتی بررسی می‌کنیم، عدم توجه به جلو در حین رانندگی عامل بیش از 40% سوانه ترافیکی در معابر درون شهری و برون شهری کشوره. دقت داشته باشید، یکی از اصلی ترین عوامل حواس پرتی در حین رانندگی و عدم توجه به جلو استفاده از تلفن همراه یا سایر تجهیزات ارتباطی در حین رانندگی. علت خطرناک بودن این تلفن همراهی که امروز متاسفانه همراه همه ما هست چیه؟ ببینید، یکی آمار تکان دهنده سوانه ترافیکی ناشی از اونه که خدمتتون گفتیم بیش از 40% علت سوانه ترافیکی عدم توجه به جلوس، و دو اینکه در مواجهه راننده با خطر زمان عکس‌العمل راننده رو از راننده میگیره و این زمان به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش پیدا میکنه. و در این صورت است که ما در منطقه عدم فرار قرار میگیریم و تصادف اتفاق میفته. با یه نگاه اجمالی در حین رانندگی به اطرافمون میبینیم که متاسفانه فراوانی استفاده از تلفن همراه در این روزگار بسیار زیاد شده است و این تلفن همراه، همینجور که خدمتتون گفتم، یکی از اصلی ترین عوامل حواس پرتی و باعث افزایش سوانه ترافیکی هم در معابر درون شهر هم در معابر برون شهر شده. ضمن اینکه شنونده محترم، آماری که خدمتتون دادم از بابت کورکی های ترسیم شده توسط پلیس راهوره. او سوانه ترافیکی اتفاق افتاده، طرفین با هم سازش کردن، با پلیس اطلاع ندادن و اونا را اگر جمع کنه میبینید که بسیار عدد بالایی سوانه ترافیکی ناشی و منشأ از تلفن همراه بوده. شنوندگان محترم، رانندگان عزیز و دوست داشتنی، رانندگی ایمن عشق به زندگی است. مراقب خودتون و از این زانتون باشید. امیدوارم که شاهد کمترین سوانه ترافیکی در کشور باشیم. حوادث رانندگی فقط برای دیگران نیست، ممکنه برای هر کسی که از تخلف رانندگی مرتکب میشه این اتفاق براش بیفته. روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید. در امان خدا.
خیلی متشکرم. 14000 نفر توی 8 ماهه امسال، این واقعا عدد نیاز به توضیحی نداره. رسیدیم به آخر برنامه. صبح میخوام یک جنبندی از تو داشته باشیم. چطور دیدی واردات خودرو رو نزدیک به
من چند تا
سه سال دو سال نیم که گذشت؟
خیلی کوچولو و
فرصتم
نداره. سر میگم آره ببین یه موضوعی که هست، ما وقتی میخوایم یک محصول رو ارائه بدیم سه تا حلقه داریم که باید بهش توجه بکنیم: پیش از فروش، فروش و پس از فروش. اتفاقی که الان داریم میبینیم توسط این بزرگوارانی که اومدن خود رو وارد میکنن، فقط توجهشون به فکر فروشه، که اونم حالا مشخصه بحث سودیه که براشون اهمیت داره. یعنی نه پیش از فروش که بحث زیر ساختاست توجه بهش دارن، نه خدمات پس از فروش که تأمین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز این دسته از خودروهاییه که عمدتاً همشون هم نسل جدید هستن و فناوری جدید دارن. یه نکته، این بحث انفجار قیمتی، ببخشید از این واژه استفاده میکنم، باعث میشه که یک بازاری که در تو بحث بازار خودروهای کار کرده است قوت بگیره، که مشخصا هم تو بحث مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی تاثیر مستقیم.
دقیقاً درست گفتی. خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم بابت اینکه با ما همراه بودیم، بابت مشارکتتون. پیامک و تماس تلفنی تا هفته آینده. مراقب خودتون باشید، کمربندتون رو ببندین. یاد
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
چون آغوش بی اندازه هستی برای وسعت تنهای من از چشم تو میبینم جهان را توی آینه بینای من جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی جان گرفتم کنم فدای تو ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو دل از تو بر نمیکنم توی جهان من دوچار تو نمیکند دل از هوای تو دل از هوای تو دل از هوای تو.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون میشه، مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب، یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
بهینه مصرف کنید.
روزتون بخیر باشه همراهان عزیز، اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما میتونید از طریق شماره 22652525 با برنامه‌های رادیو اقتصاد در ارتباط باشید، هم فکری کنید و اگر سوالی دارید میتونید بپرسید تا کارشناس برنامه پاسخگو باشن. اما علاقمندان برنامه بانک قانون میتونن در این ساعت این برنامه رو زنده و مستقیم بشنون. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه در این ساعت یعنی ساعت 11 تقدیم شما عزیزان میشه که راه های ارتباطیش رو هم محضرتون عرض کردم. از طریق کانال رادیو اقتصاد در پیام رسان داخلی بله به نشانی @ رادیو اقتصاد میتونید اطلاعات برنامه های رادیو اقتصاد رو از طریق همین کانال ببینید. از شما دعوت میکنم همراه و شنونده بانک قانون باشید.